سلام به مجله جامعه رادیو فردا خوش آمدید. من فهیمه خضر حیدری هستم. خشم نهفته به کجا می رود؟ خشم در دل، خشم سرکوب شده، خشم انبار شده، این خشم که هر از گاهی سر باز می کند، به صدا تبدیل می شود و سرکوب می شود، بعدش به کجا برمی گردد؟ کجاها بیرون می ریزد و کجا دیده می شود؟ مثلا در رانندگی؟ جایی که سازمان پزشکی قانونی کشور اعلام کرده تنها در یک ماه ماه مهر بیش از 1600 نفر بر اثر تصادفات رانندگی کشته شدند. بر اساس گزارش این سازمان مرگ در حوادث رانندگی در ایران 15.4% افزایش داشته. آیا در بررسی تحلیلی این آمار صرفاً باید به فقدان آموزش یا بی‌توجهی به رعایت قوانین پرداخت؟ آیا خشم سرکوب شده می‌تواند عامل مؤثری در شکل‌گیری این وضعیت داشته باشد؟ رسول نفیسی جامعه شناس پاسخ می‌دهد.
تصور من این است که خشم نقشی در اینجا داره، بدین معنا که اگر خشم و غضب رو تعریف کنیم، اینها مراحلی از سرخوردگی و عکس العمل منفی افراد در مقابل شرایطی است که اینا فکر میکنن که یا ناعادلانه است یا اینکه به غرور و به شخصیت و موازین اخلاقی دینی که اینا بر اون تکیه دارن توهین شده یا حمله شده یا از بین برده شده و اصولا راه رسم زندگی خودشون رو به نحوی در خطر میبینن.
او همچنین از آسیب‌های روانی که خشم انبار شده به شهروندان میزند میگوید.
خشم و غضب در چند حالت خالی میشه. یکیش این است که فرد این رو به درون خودش احاله میده و دارای مشکلات اساسی روانی میشه. اون خودخوری که در زبان فارسی اصطلاح بسیار زیبایی است، یک نوع غضب فروکوفته است.
بر اساس آمار وزارت بهداشت در ایران، از هر 4 نفر یک نفر دچار نوعی از اختلال روانی است، یعنی تقریباً 30% جمعیت کشور. از رضا کاظم‌زاده روانشناس میپرسم آیا شرایط اجتماعی و اقتصادی و وضعیتی که شهروندان از آن ناراضی هستند میتواند سبب تولید خشم و آسیب‌های روان بشود؟
من فکر میکنم به هر حال شرایط کلی جامعه و شرایط زندگی افراد، محیط که توش زندگی اقتصادیشون رو میگذرونن، محیط خانوادگیشون خیلی میتونه نقش مهمی روی میزان خشونت در سطح جامعه داشته باشه.
این روانشناس میگوید مسئله اینجاست که در جامعه سنتی هنوز بسیار از ارزش‌های مدرن درونی و نهادینه نشدند.
تو جوامع پیشرفته مدرن سیستم کنترل در حقیقت از طریق درونی کردن ارزش هاست که اتفاق میفته، در حالی که توی نظام سنتی که خیلی شبیه به نظام خویشاوندی ولی در سطح گسترده تره، بیشتر از اینی که ارزش ها خیلی درونی بشه، در واقع کنترل گروه های اجتماعیه که در درجه اول نقش بازی میکنه. بر اساس سیستم سنتی که تمامی حوزه هاش تحت کنترل میشه گفتش که گروه های اجتماعی، وقتی تو اون نظام حرکت میکنه خب همیشه نگاه دیگری وجود داره و همیشه مسئله مثلا فرض کنید آبرو که تو جوامع سنتی خیلی مهمه به نوعی مثل ترمز عمل میکنه. اما وقتی شما وارد شهرهای بزرگ میشین و خیلی راحت از تحت نفوذ تو شرایط خاصی از تحت نفوذ گروه‌های اجتماعیتون خارج میشین، اگر یک سری ارزش‌ها رو درونی نکرده باشید، به محض اینکه در حقیقت اون آزادی رو به دست میارید، یعنی زیر کنترل گروه‌های اجتماعی نیستین، خیلی از امور امکان داره دیگه رعایت نکنه. این اتفاقیه که مثلا معرفی می‌کنه یه بخشی از مشکلات خشونت تو جامعه ما تو رانندگی و یا وقتی که افراد غریبه در حقیقت مقابل هم قرار میگیرن رخ میده.
نزاع‌های خیابانی، درگیری‌های منجر به مرگ در کوچه و خیابان و در فضای عمومی میان مردمان معمولی، اینجا هم شاید جای دیگری است که باید رد خشم انبار شده را بگیریم. باز هم می شود به آمار سازمان پزشکی قانونی مراجعه کرد. تنها در نیمه اول سال گذشته نزدیک به 340,000 مصدوم در نزاع‌ها و درگیری‌های خیابانی به این سازمان مراجعه کردند. 2.5% بیش از سال قبل از آن. تهران، خراسان رضوی و اصفهان شاهد بیشترین دعواها و درگیری‌های خشم‌آلود در خیابان‌هاشان بودند. بر اساس آمار پزشکی قانونی در سال 1394 روزانه 1600 پرونده نزاع منجر به جرح در این سازمان ثبت شده. این تازه پرونده نزاع‌های منجر به قتل را در بر نمی‌گیرد. اینطور که وزیر بهداشت ایران میگوید زد و خورد و نزاع‌های خیابانی دومین عامل مرگ و میر در کشور است. رسول نفیسی جامعه شناس با اشاره به اهمیت برخورداری شهروندان از حق اعتراض و ابراز نارضایتی و خشم میگوید رفتار حکومت با نارضایتی‌های شهروندان به افزایش خشم در جامعه دامن میزند.
در ایران مثل این که سیاست رهبر کشور این است که هر ابراز خشم و غضب و ناراحتی رو با سرکوب فوق العاده وسیع و وحشتناک پاسخ بده تا مردم درس بگیرن. این سیاست در واقع از روز اول ایجاد این رژیم وجود داشته، یعنی بی‌اعتنایی به اون چیزی که مردم میگن، چون اصولا مفهوم مردم در جمهوری اسلامی وجود نداره. مفهومی که وجود داره مفهوم این است که آیا شما متدینی یا این که شما خودی هستی یا این که شما جزو کسانی هستی که به مسجد میری، از اینجور مفاهیم وجود داره. بنابراین از روز اول برخوردی که شده بین خودی ها بوده با انبوه غیر خودی ها و این نتیجه بخش نبوده، باعث ایجاد سرخوردگی و یأس و خشم بیشتر شده که نهایتش رو ما دیدیم در جریان اخیر.
این جامعه شناس با اشاره به سرکوب و کشتار آبان ماه 98 که پس از اعتراض شهروندان به گران شدن قیمت بنزین آغاز شد میگوید هیچ جایی برای اینکه مردم حرفشان را بزنند در نظر گرفته نشده.
اینها باعث ترس و وحشت مردم نخواهد شد. اتفاقا ترس و وحشت خودش عامل اصلی بروز خشمه، چون جامعه ایرانی در تحت جمهوری اسلامی راه حلی پیدا نکرده که به مردم راهنمایی کنه، بگه شما از این راه ها مثلا برید در مجلس حرفتونو بزنید، در مطبوعات حرفتونو بزنید، برید به قوه قضاییه شکایت بکنید. حتی زنجیر انوشیروان هم نداره که برید به اون دست بزنید. و این جامعه ایست که مونده و فرومانده است در ایجاد راهکارها و مکانیزم‌های اقناع مردم و کم کردن خشم.
او میگوید رد این خشم انبار شده را نه فقط در نزاع‌های خیابانی یا آمار بالای مرگ و میر ناشی از تصادفات رانندگی، که حتی در مراجعه به اداره‌ها و سازمان‌های دولتی هم میتوان دنبال کرد.
شما حتی میتونید فکر بکنید که ارباب رجوع که در ایران برای کارهای بانکی یا اداری یا هر چیز میرن، مهمترین گله اینها از بی‌اعتنایی، بی‌ادبی و در نهایت یک نوع کنار کشیدن از مسئولیت اجتماعی این مامورانه. به نظرم این ماموران هم به نوع خودشون خشم و غضب رو نشون میدن. خشم و غضب انواع اقسام بروزات پیدا میکنه در مورد کار، در مورد رفتار با دیگران، در مورد رفتار با خود، و نهایتا این احساس مخرب باعث میشه که در هیچ جایی فرد اقناع نشه.
آیا وقتی جامعه در چنین شرایطی قرار میگیرد، خانواده ها میتوانند با افزایش نقش حمایتی و آموزشی خود کاستی های موجود را جبران کنند؟ پاسخ رضا کاظم‌زاده روانشناس به این پرسش چندان امیدوار کننده نیست.
مسائل در حقیقت نهاد خانوادگی بیشتر به روابط عاطفی، به پیوندهای درون خویشاوندی میشه گفت خیلی مربوطه، در حالی که نظام آموزشی مخصوصا در جوامعی که دیگه از پیچیدگی بسیار بالایی برخوردارن، آموزش خیلی از کدها که مربوط میشه به زندگی و همزیستی مسالمت آمیز بر عهده در حقیقت میشه گفتش که این نهاد وجود داره.
تعداد قربانیان تصادفات جاده‌ای و خیابانی در ایران بیش از 2 برابر میانگین جهانی است، موضوعی که بارها درباره آن هشدار داده شده. از استانداردهای راه و جاده و اتومبیل سازی گرفته تا آموزش و رعایت قوانین، درباره همه اینها بارها حرف زده شده و درباره اثرگذاریشان آمار و گزارش داده شده است. اما خشم عمومی که در جانها پنهان است و میتواند در تولید این وضعیت نقش داشته باشد، اغلب در هیچ آمار و گزارشی نمی آید. مرسی که این هفته هم با مجله جامعه رادیو فردا و من فهیمه خضر هیدری همراه بودید. خدا نگهدار.